بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق علیه السلام مسائلی رو به عنوان نسب مؤمن بیان می کنند. به عبارت ساده تر، ریشه مؤمن رو که باعث شده مؤمن مؤمن بشه بیان می کنند. این نسب 100% معنویه. اولین مرحله‌ای که از نسب مؤمن فرمودن این بود که المؤمنو علویون، خودشونم معنا کردن لأنهو علا فی المعرفه، مؤمن علویه یعنی مرتبه بلندی از معرفت و آگاهی داره. البته این معرفت و آگاهی که مورد نظر حضرت علوم مادی نیست، علوم مادی جایگاه خودشو داره، باید هم باشه و تمام رشته های علوم مادی به انبیا برمیگرده، اونا یاد مردم دادن، چنان که از آیات قرآن استفاده میشه، بعضیاش هم قرآن بیان میکنه. صنعت خیاطی رو که همراه با نخریسی و سوزن و نقشه لباس بوده، این رو صریحا در قرآن به یه پیغمبر نسبت میده، طب رو به انبیا نسبت میده، معماری رو به انبیا نسبت میده، سدسازی رو به انبیا نسبت میده. من در غیر قرآن هم خوندم که ریاضی رو به شکل گسترده انبیا یاد مردم دادن. حالا نمیدونم چرا دنبال نشد این مسئله. هوانوردی اولین بار کار انبیا بود که صریحا قرآن میگه جاده‌ای که یک ماه طول میکشیده تا حرکت کنن در اون جاده به مقصد برسن، سلیمان راه یک ماه رو هوایی یک روزه می رفته. این در صریح قرآنه. این که عرض می کنم مقصود امام ششم از این معرفت، معرفت مادی نیست، به ذهن مبارکتون نرسه که دین با معرفت مادی میونه ای نداره. معرفت مادی هم مال دین بوده، مال انبیاء خدا بوده. اگر این رشته های مادی رو اونا یاد نمی دادن به این صورت گسترده نمی شد، نه اینکه به کل نبود. ولی بشر برای به وجود آوردنش خیلی باید جون میکند. اما قطار رو اونا رو ریل گذاشتن و حرکت اولیه بهش دادن، دیگران اومدن گسترده کردن، تحصیل کردن، تجربه کردن، آزمایش کردن، کتاب نوشتن، مدرسه درست شد، دانشگاه درست شد، کتابخونه درست شد. اینا رو اگه آدم دقت در قرآن بکنه میبینه از برکات وجود انبیاء الهی بوده. خب این جهت علم واقعا مال بدنه، تمام رشته هاش هم مال بدنه. هم کنار این رشته های مادی کاسبی خوبی کردن اهل جهان و حالا میکنن، آینده هم این کسب مادی در کنار این علوم مادی در جریان و باید هم باشه که معیشت اداره بشه. البته فقط نباید بی انصافی و ظلم توش باشه. الان که میدونید در جهان اجرا کردن بعضی از رشته ها خیلی گرون تموم میشه برای ملت، برای مملکت، گاهی برای خانواده. حالا کسی به علتی بیمه نیست، یا نرفته خودشو بیمه کنه، یا بیمهش نکردن، به یه حادثه برمیخوره، خودش، زنش، بچهش، میگن 15 میلیون واریز کن تا این کارو بکن. حالا وارد اون مسائل نشیم. اصل علوم مادی مال انبیاء خدا، پذیرفته این علوم رو و هر مملکتی هم نیازمنده. الان اگه بخواد کم بذاره در این زمینه، قلدرا با علمی که دارن پدرشو در میارن. برای اینکه جلو قلدرا وایسن باید مسلح و اسلحه علم باشن. اگر حدود 300 سال پیش، شاید یه خود کمتر، یه 4 تا عاقل و آدم حسابی و فهمیده دورور نادر بود، نادرشاه بچه درگز بود، باباشم پوسیندوز بود، ولی رشد کرد و بعدم پادشاه این مملکت شد. البته من نمیدونم نادر از کجا فهمیده بود اون زمان که این انگلیسای حرام لقمه دارن این ور اون ور دست اندازی میکنن، هنوز سراغ ما نیومده بودن. تنها قدرتی که اونها رو مسلط میکنه به کشورها و استعمار میکنن کشورها رو، نیروی دریاییشونه. اونا در کشتی سازی خیلی داشتن پیشرفت میکردن و جاده های آبی رو با این کشتی های موتوری به خودشون نزدیک میکردن، کشتی ها رو هم بزرگ میساختن و اسلحه سوار میکردن و توپ هم توش میذاشتن و از مرزهای آبی میزدن و ارتشای کشورها رو داغون میکردن. نادر با اینکه بچه درگز بود اومد این طرح و داد که ما به خصوص در بندر عباس، چون اون وقت تنها روزنه بین ایران و کشورهای خارج اون زمان مثل بلژیک و پرتغال و انگلیس همین خلیج فارس بود، یعنی اگر کسی میتونست دست اندازی بکنه به بندر عباس و به خود خلیج و اونجا رو تحت سیطره بگیره، میتونم کمر ایران رو بشکنم، کمر اون شیخ نشینای اون طرف و تا عمان و بحرین، و البته بحرین گوشه خود ایران بود، و عربستان رو، ولی کشتی لازم بود. ایرانم ایران قایقی بود، قایقا ماهیگیری بود، یعنی هیچ قدرت دریایی ما نداشتیم، قطار و ماشین هم نبود. اما نادرشاه دستور داد از جنگلای شمال، چه گیلان چه مازندران، با قاطر و اسب و شتر الوار زیادی بیارن بندر عباس و به وسیله ایرانیا و کشورهای دیگهی که اهل زورگویی نبودن کشتی بسازن برای ایران، که خب شروع کردن این الوارا رو حمل کردن، که نادر برخورد کرد به اون تیراندازی دشت مغان و دستور داد چشم فرزند رشید عاقلش رو کور کردن. فکر کرد که این تیراندازی به طرف او به اشاره فرزندش بوده، بعدم معلوم شد نه، کار بچهش نبوده، ولی دیگه بچه رو کور کرده بود و خیلی تحت فشار روانی قرار گرفت، اعصابش به هم ریخت، کارای ظالمانه‌ای کرد و سه تا رفقای نزدیک خودش تو شهر قوچان یه شب بلند شدن خیمه کردن به حملش به حمله کردن به خیمش و ضربات سنگینی بهش زدن. با اینکه ضربه خورده بود بلند شد دنبال این ستام کرد، اما افتاد و مردش. دیگه بعد نادر زندیه اومدن رو کار که محوریشون کریم خان بود. کریم خانم نظرش این بود که مردم ایران از اواخر صفویه تا اواخر نادر همش جنگ کردن، خرج جنگ و دادن، خسته شدن، دیگه وارد فتوحات و اینا نشد، پایتختش رو برد شیراز و یه فتوا داد بالاخره که ملت ایران باید خوش باشن، که بعد خودش هم دیگه اون محوریت خودش به وجود نیومد، مرد. آقا محمد خان قاجارم خانهای زند و همه رو نابود کرد و تشکیل حکومت داد و اونم دائما تو جنگ بود. بعد که مرد فتلیشا اومد سر کار، که دیگه انگلیس تقریبا ایران رو لقمه تو کام قرار داده بود، که از اون وقت تا حالا، یعنی تا الان که من منبرم شما دارین گوش میدین، هنوز دست از سر ما بر نداشتن و معلومه کی بردارن. البته گرگا اضافه ترم شدن، اول انگلیس بود، بعد روس بود، بعد فرانسه بود، بعدم امریکا اضافه شد که هنوزم تو این میدان در کره زمین دارن جولان میدن. منظور اگه علوم مادی در یک کشور قوی نباشه محکوم این قول دراست. انگلیس با نیروی دریایی همه جا رو خورد، بعد که دیگه نیروی هوایی هم اومد تو کارو، جنگای الکترونیکی الان اومده تو کار دیگه، اعلی حضرت ها و گلدرا مثل نادر و کریم خان خودشون نمیان تو معرکه، اونا نشستن تو کاخ دستور میدن دگمه قرمز رو بزن یه جایی و 200,000 نفر رو یه ساعته میکشن. نظر داره به علوم مادی اسلام، اما اینی که امام میفرماید دن علا فی المعرفه، این منظور آگاهی دینیه، آگاهی که قلب رو رشد میده، اخلاق رو تصفیه میکنه، انسان رو در گردونه عمل صالح قرار میده. خب این بخش رو من تا روز گذشته 6 روز کامل توضیح دادم. جمله دوم حضرت، نسب مؤمن، ان المؤمن هاشمیون، مؤمن نسبش هشم، هاشمی ماده لغتیش سه حرفیه، ها و های دو چشم، شین و میم، هاشمیون. بعد خود حضرت معنی میکنن لعنه هشم از زلاله، هشم به معنی خورد کردنه، به معنی شکستنه، به معنی نابود کردن، به معنی تخریبه. چی رو تخریب میکنه مؤمن؟ گمراهی رو، زلالت رو. با توجه به توضیحی که امام صادق میدن معلوم میشه که مؤمن در یه جنگ بسیار سختیه با یه دیو بسیار خطرناک. این جنگ به نظر میاد همون جهاد اکبری باشه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام میفرمایند رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر. قیل یا رسول الله و من الجهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس، یعنی جنگ با گمراهی، جنگ با زلالت. خب اگر پای جنگ در میان باشه باید پای اسلحه هم در میان باشه. اینجا اسلحه مؤمن در این جنگی که با ضلالت و گمراهی داره چیه؟ باید بریم سراغ قرآن مجید ببینیم اونایی که با گمراهی جنگیدن با چه اسلحه یا با چه اسلحه هایی جنگیدن. چی شد که انسان هایی مؤمن واقعی شدن و در گمراهی به روی اونها بسته شد؟ گمراهی هم خیلی معامله پرخسارتیه. قرآن مجید می فرماید ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى، اونایی که در این میدان زندگی هدایت رو با گمراهی معامله می کنند، یعنی به جای اینکه آراسته به ایمان بشن آلوده به ضلالت میشن. عوامل هدایت هم زیاد کنارشونه، 124,000 پیغمبر. حالا پروردگار عالم بنا نداشته شخص انبیا رو در میان ملت ها نیگر داره، نیازم نبوده که حالا از آدم تا پیغمبر اکرم اختصاصا اینا رو زنده نیگر می داشت که همیشه بین مردم باشن. نه، نیازی نبود که وجود فیزیکی انبیا بین مردم باشه، بلکه اونی که مهمه فرهنگ انبیاء خداست. حالا بفرمید ما رابطمون با قرآن با انبیاء دیگه چه رابطه ای داریم؟ کو فرهنگ انبیاء؟ خیلی برام جالب بود چند ماه پیش قوم یکی از تفاسیر بسیار مهم اهل سنت رو که البته برای اونا بسیار مهمه، برای ما مهمه، واقعا هم یه تفسیر عالمانه ایه چون مفسرش خیلی آدم باسوادی بوده، اهل همین منطقه ری بوده، همین منطقه حضرت عبدالعظیم، آدم بسیار درس خونده ای بوده ولی یه خوردم حروم لغمه بوده که تو این 40 جلد تفسیر قرآنش گاهی حروم لغمگیشو نشون میده. داشتم این تفسیر رو مطالعه می کردم، جلد اول در شؤون سوره مبارکه حمد. خیلی دقت بفرمایید، برای خودم خیلی جالب بود، دیدم که صاحب این تفسیر، تفسیر کبیر اسمشه، از قول وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین نقل کرده. اصلا اونا تو کتاباشون از امامای ما چیزی نقل نکردن. مثلا شما 10 جلد تفسیر روح المعانی آلوسی بغدادی رو نگاه بکنید که به نظرم اگر به سبک الان چاپش بکنن بالای 10,000 صفحه میشه. من نگاه کردم این تفسیر رو، شما در کل این 10,000 صفحه 4 تا قال الباقر و قال الصادق، 4 تایی که میگم 4 تا با 4 دفعه قال الصادق و قال الباقر نمیبینید. هر چی روایت تو این تفسیره، یا میگه ان عایشه، یا میگه ان ابی حریره، ابی حریره، یا میگه ان انس ابن مالک، از همینا نقل میکنه روایت، یا ان عبدالله ابن عمر که زمان پیغمبر این مردی که از سن بلوغ نرسیده بود، ما نمیدونیم این کجا بوده، این روایات رو از کجا آورده. اینی هم آدم خبیثی بوده این عبدالله ابن عمر، خیلی آدم بدبختی بوده، ولی چون پسر عمر بوده همیشه سینش مدینه سپر بوده که این فرزند اعلی حضرت همایون سلطان مقتدر عمر ابن خطاب و برای خودش کنار اسم باباش کسی بود. یه داستانی هم براش اتفاق افتاد که البته حقش بود، یعنی لایقش بود. نوشتن که حضرت سید الشهدا قبل از اینکه سفر به مکه رو آغاز بکنن، 6 ماه مونده به کربلا، عبدالله ابن عمر رو تو مدینه دیدن، بهش گفتن من دارم یه سفری میرم که سعادت دنیا و آخرت در این سفره، بیا با من بریم. گفتش که من نظر ندارم رو در روی یزدید وایستم. امام فرمودن باش. امام رفت کربلا و شهید شد و بعد 2 سال یزدید در سن 33 سالگی سقط شد و بعد مروان ابن حکم اومد سر کار و اونم خیلی زود به عشق جهنم سقط شد و حکومت رسید به عبدالملک ابن مروان. عبدالملک به حجاج ابن یوسف گفت هر کی با من بیعت نکرده برای من ازش بیعت بگیر. حجاج تقریبا اگر بخواید بدونید کی بود، خیلی راحت همرزم و همبزم و همپالکی صدام بوده در اعمال. این حجاج ابن یوسف بیش از 100 هزار نفر رو تک نفر این آدم کشت. یکیش کمیل ابن زیاد، یکیش سعید ابن جبیر، شخصیت های خیلی بالایی رو کشت حجاج، خیلی بالا. این اومد مدینه، اعلام کرد به مردم مدینه که من 3 روز 4 روز تو مدینم، تمامتون بیاین با من که نماینده عبدالملک مروانم بیعت بکنید. مردمی که علی رو از دست دادن، امام مجتبی رو رها کردن، گذاشتن حسین رو قطعه قطعه کنن، البته باید بیان دست حجاج و ماچ بکنن. این عذاب دنیاشون بود، ولعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. قرآن میگه اینا از عذاب آخرت چه خبری دارن، احمقا، نمیفهمن. به عبدالله ابن عمر گفتن چیکار میکنیم؟ اعلی حضرت زاده، شاهنشاه زاده، پسر عمر ابن خطاب، با این ریش سفیدت باید بری بیعت بکنی. گفته بود هر کی بیعت نکنه سرشو بیاریم. گم میرم. باید بری احمق، باید بری، خداوند چوب به جا میزند، خوبم میزنه، اگر میزند بی صدا میزنه. حجاج نوشتن رو اون مبلش یلم داده بود که گفتن امیر پسر اعلی حضرت عمر ابن خطاب اومده برای بیعت. حجاج هم اون رو نمیدونم خیلی شاد بود، با کسی دعواش نشده بود، گفتش که بیرون نگرش دارین تا صداش کنم. و عبدالله عمر گفتن امیر فعلا اجازه ندادن بیرون وایس. پیرمرد با این محاسن سفیدش که این دم سگم بود تکیه داده بود رو عصا، زانو درد، کمر درد، هی وایساد وایساد وایساد. بعد یه ساعت حجاج گفت کسی نیومده برای بیعت؟ گفتن امیر بهت گفتیم که عبدالله. گفت ای در رو وا کنیم بیاد. در سالن رو وا کردن، اومد یک تعظیم کرد، سلام علیکم یا امیر. حجاجم خودشو مشغول نوشتن یه چیزی کرده بود، یه 10 دقیقه سرگرم به این نوشتن بود. بعد سر بدتر از سگشو بلند کرد، گفت شما؟ میدونست؟ گفت من عبدالله ابن عمر. گفت ها تو پسر عمر برای بیعت اومدی؟ گفت بله. گفت میبینی دست من بنده؟ پاشو دراز کرد، گفت بی با کف پای من بیعت کن. چی کار میتونست بکنه؟ گفت پای منو ماچ کن، به عنوان بیعت قبوله. اینه هر که گریزد ز خراجات حق، بارکش قوله بیابان شود. ما مثلا حقوق شرعیه مالیمونو ندیم. حالا الان که مردم آتو هم خیلی دارن، میگن این آخونده که همشون خرابن و مراجع که دیگه به درد نمیخورن و ولش کن پولمونو به کی بدیم. آخه تو مگه با تک تک نشست و برخواست کردی که همه خرابن؟ چجوری قضاوت میکنی؟ همه رو به محاکمه کشیدی مگه؟ کل آخونده رو به محاکمه کشیدی، دیدی که دین ندارن و خدا رو قبول ندارن و قیامت رو قبول ندارن و خداوند تلافی میکنه فرار از دینش. اگر با حسین کسی بیعت نکنه باید بیاد پای حجاج رو ببوسه. بله این نظام عالم، این نظام خلقت. خب المؤمن هاشمی لعنه هشم از زلاله. این سنی بزرگ و عالم معروف میگه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین میفرماید خداوند. چقدر زیبا گفته امام حسین. خداوند علوم تمام کتابهایی که به انبیا نازل کرد برای اینکه مردم در عمل و زندگی با 124 هزار پیغمبر وصل باشن همه رو آورده تو قرآن. همه رو، تمام علوم قرآن رو پروردگار کلش رو. اینو من تو درسم این روایت رو بردم، تحقیقم کردم، ثابتم کردم. امام فقط فرمودن اما دیگه کاوش نکردن، ثابت نفرمودن. اینو به عهده ما عمله های دین گذاشتن که بریم فکر کنیم بعد بیایم برای مردم بگیم. حضرت می‌فرماید تمام علوم کتاب های آسمانی رو که معروف 114 کتاب، امام حسین میفرمان 112 کتاب، اینا رو اوور تو قرآن. تمام علوم قرآن رو اوور تو سوره حمد. این درسته با خود سنی ها نقل میکنن که امیر المؤمنین فرمود اگر تفسیر منو به سوره حمد که نمیشه بگم براتون، بار 70 شطور بکنید، بازم این تفسیر تموم نشده. تمام عبور تو سوره هم و همه اون چه که در حمده در این سه کلمه جمع کرد: الله، رحمان، رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه جوری؟ اینو من برای طلبه تو فیضیه گفتم، حالا داره چاپ میشه. اگر دراد این تفسیری که من به صورت درس گفتم حدود شاید 700 صفحه بشه، یه نگاه جدیدی به سوره حمد. خب مؤمن هاشمیه، یعنی اهل ایمانه. مؤمن چجوری اهل ایمانه و با ضلالت چجوری می جنگه؟ لأنه هشم از ضلاله، خورد میکنه ضلالت. و اصل هش چیه؟ عقله، اندیشه و تفکره، علم، نیرو گرفتن از انبیا و از ائمه طاهرینه. با چنین اسلحه‌ای و اون منابع مؤمن میشه هاشمی، یعنی خورد کننده گمراهی. هم گمراهی رو نسبت به خودش خورد میکنه و هم گمراهی دیگران رو خورد میکنه. الان 1500 سال این مجالس واقعا گمراهی رو خورد میکنه از برکت وجود حضرت ابی عبدالله الحسین. خورد میکنه گمراه. نمیدونم، بازم این المؤمن و هاشمیون لأنه هشم از زلاله، بازم میتونم دنبال بکنم، چون دلم میخواد این روایت رو که در کتاب نوادر سید نعمت الله جزایریه تا روز آخر تمومش بکنم، اما فکر نمیکنم، چون خیلی میدان مفصلی داره این روایت. امروزم باز خیلی لطائف و اشارات شما در این بحث شنیدید. خب ما گاهی در ذکر مصیبت میریم سراغ ایامی که مصیبت تموم شده، اونجا یه مصائب عاطفی اتفاق افتاده، مصائبی که براتون میخونن امروز و امروز هم همینجا 4-5 بار براتون مصیبت خوندن، همه مصیبتی بوده که مقدماتی داشت و بعدم اتفاق افتاد و بعدم بچه 6 ماه شهید شد. اما حالا ما میریم دنبال بعد مصیبت. اون بعد مصیبت کیه؟ شب 11. چی شد شب 11؟ شب 11 برای 84 نفر فکر کنم 10-15 تا 20 تا مشی آب بود، چون اینا رو میخواستن زنده ببرن. اگه نقشه نبود که زنده ببرن، یا میکشتن همه زن و دختر و بچه ها رو، یا انقدر آب نمیدادن تا بمیرن خودش. اما گفتن آب ببریم، چون اینا رو ما زنده به عنوان رحم آب نبردن و اشتباه کن. نه، یه وقت آب میبرن میگن ای دیگه دلمون سوخته تش. این حرامزاده ها رحم نداشتن، آب به عنوان اینکه اینا نمیرن ببریمشون. نمی بردین این آبو، برای چی اینا رو زنده نگردش؟ شما که اینا رو از کربلا تا شام هر دفعه کشتین، آب نمیخواد. آب برای چی ده؟ خب شب 11 ماه یه مقدار نورش زمین رو روشن میکنه، میتابه. خانوما دور هم بودن، آب رو که آوردن. حالا میگم بعد مصیبت آدم گاهی میبینه بیشتر آتیش میگیره. اولا اینا اولین باری که تمام زنان و دختران و این بچه کوچیکا چشمشون به آب رو. اینا دیگه بیا حرفای عاطفیه که آدم احتمال زیاد میده اتفاق افتاده باشه، که مثلا این بچه ها به هم گفته باشن با این که هوا تاریکه بدویم بریم به عمو بگیم ما دیگه آب نمیخوریم. دیگه عمو ناراحت ما نباش. خب تو آبی که تقسیم کردن یه ظرف آب پرم برای رباب آوردن. خیلی دل آدم می‌سوزه. دیشب بچهش تو بغلش بود، حالا آب آوردن. به خواب قنچه هجمان و پرپر حسین جا. به خواب قنچه نشکفته افقر مادر خوابه کودک شش ماهی من که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر. عزیزم تنها نیستی پسر، عمود قاسمم رو خاکه، داداشت اکبرم کنارت. مترس ای کودک شش ماهی من، نمی آید صدای تیر و خنجر.
دیگه تیر زدن تموم شده نمی آید صدای تیر و خنجر نمی آید الهی این نفرین یه مادر با الهی بشگند آن دست گلچینی که کردین غنچه را نشگفته پرپر الهی بشگند آن دست گلچینی بشگند Thank you.